목사라고 합니다.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير الخلق حبيب إله العالم أبي القاسم محمد اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أبواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید اگر روزدار حالت شبه تهویی بهش دست بده تعبیری که اینجا نوشتن اگر آروم بزنن و چیزی در گلو یا دهنش یا دهانش بیاید مقداری از داخل معده چیزی وارد دهن بشه یا در گلو باید آن را بیرون بریزد چیزی که با روح زنده چیزی آمدت دهان این را فرو نبره نخوره و دور بریزه بیرون بریزه اما اگر بی اختیار اینجور شد که فرو بود مشکلی نداره دیدش باطل میشه اگر آروغ بزند و چیزی در گلو یا دهانش بیاید باید آن را بیرون بریزد و اگر بی اختیار فرو رود روزش صحیح است مشکلی نداره اگر کسی میداند که اگر بخوابد احتیاج به غسل پیدا میکنه به اصطلاح محتلم میشه این میتونه بخوابه یا خیر با این که اگر نخوابد هم مشکل نداره، بله میتواند بخوابد و مسئله نیست. هرگاه روزدار بداند که اگر در روز بخوابد احتیاج به غسل پیدا میکنه، یعنی بله گونه میشه که احتیاج پیدا میکنه که غسل کنه. جایز است بخوابد، هرچند به سبب نخوابیدن به زحمت نیفتن. یه بحثش که اگه نخوابه به زحمت میفته که خب روشن‌تر باز، ولو نخوابد هم هیچ به زحمت نمیفته، ولی هیچ مشکل نداره که بخوابه. و اگر خوابید و چنین پیش آمدی هم کرد، روزه اش باطل نمیشود، مشکلی نداره. صلوات بر رسول در ارتباط با این آیه شریفهی که دو سه روز هست همین آیه قرائت میشه، در سوره مبارکه قاف به این آیه رسیدیم و تا همین قسمت محور بحث در این آیات شریفه عرض شد که مسئله قیامت است و زندگی بعد از این عالم. بخش قبل از این آیه هایی که خوندم مربوط به دوزخیان بود، آیه های اخیری که قرائت شد در ارتباط با بهشتی ها بود و این آیه ها انگاری توضیح داده شد که بهشت آماده است، نزدیک است، زینت داده شده است برای متقین، دور هم نیست، قطعیت داره میاد. و چیزی که قطعیت دارن او در حقیقت نزدیک، زینت داده شده برای متقین. در بعضی از روایات از مولامون آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودن اونها که به حقیقت با تقوا هستن رسیدن به درجه تقوا، اینها اگر بدانن خداوند متعال برایشون چه چیز فراهم ساخته است از نعمتها، اگر بدانن چه خبر براشون، رخت خوابشون رو به تعبیری که شده در اون بیان و به تعبیر معنای روشنتر، رخت خوابشون رو توی قبرستون رو میندازن. یعنی خیلی دوست میدارن که زود زود بمیرن برمن به خاطر اون چی که از نعمتهای عظیم و عجیب خدا برای متقین فراهم ساخته. کما این که عکسش هم برای اونهایی که آلوده هستن، گرفتار هستن، گرفتاری های بسیار مشکل و دشوار. بعد فرموده است اینها برای کسانی است که چند تا نشانه دارم که توضیح دادیم روز گذشته، تکرار شد، اوابن، حفیظن، رجوع میکنن به خدا، توجه به خدا دارن، حدود الهی رو رعایت میکنن، در پنهانی از خدا خشیت دارن، مراقب هستن و قلب منیب به پیشگاه خداوند می آورند و جا به قلب منیب، قلبی که متوجه به خداست، انابه داره، رجوع داره به خدا. به مناسبت این قلب منیب به نظرم رسید یه مقداری توضیحاتی در این قسمت داده بشه که یه مقدارش هم زمینه برای اینکه امشب شب 23 که انشاءالله خدا کنه درک کنیم، امشب شب 23 شب بسیار بسیار مهم است. چون چه از مدارک استفاده می شود، از شب 23 شبی مهمتر برای فیضگیری از خداوند متعال وجود نداره. اینه که این شب رو خیلی بود به هوش باشیم، متوجه باشیم، یه مقدار استراحت لازم بعد از ظهر داشته باشیم یا اول شب داشته باشیم که بعد به طرف سحر کاملا رو به راه باشه وضع مزاجمون از نظر نشاطمون، که شب بسیار مهمی است. به این مناسبت به ذهنم رسید که راجع به قلب چند کلمه ای به عرضتون برسد و بعد هم تذکرات نسبت به شب 23. در قرآن کریم قلب، کلمه قلب گاهی آمده به این صورت قلب سلیم، گاهی قلب متکبر و جبار، گاهی هم قلب منیب. به تعبیرهای دیگه با عباراتی قبل و بعد تقسیمات دیگری هم باز آمده، ولی اون چه که به خصوص به عنوان صفت قلب روشن‌تر آمده است همینه که گاهی قلب سلیم آمده. در سوره مبارکه شعرا آیه 89 اونجا هست که الا من اتى الله بقلب سلیم یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روز قیامت روزگاری است که مال و فرزند و این مسائل دیگه اونجا مطرح نیست که بخواد از اموالش کمک بگیره، بخواد فرزندانش که نزدیکترین افراد هستند به او اینها کمکش باشن. خیر، اینها خاصیتی نمیبخشه. یوم لا ینفع مالون ولا بنون. اون چی که اونجا مهم است این است که انسان در جریان قیامت قرار بگیرد با قلب سلیم. الا من اتى الله به قلب سلیم. قلب سلیم چیست؟ قلب سلیم اون وقت در روایات هم بیان شده، به صورت تفسیر هم مطالبی آمده، قلبی که از شرک پاکیزه شده، شرکی درش نیست، نه شرک جلی و نه شرک خفی. این قلب سلیم، قلب سلیم قلبی است که از شک در ارتباط با مسائلی که باید به یقین برسد ایمان داشته باشد، از شک پاکیزه است، سالم است. قلب سلیم از علایق دنیوی که او را مانع شود از اعمال شایسته و خوب و حرکت در جهت کمال و فضیلت. قلب سلیم قلبی است که از چنین علاقه هایی که مانعش میشه از رشد و تکامل سالمه. علاقه های دنیوی که از ریسمان های بسیار محکمی که دست و پای انسان رو بسته باشد به زمین میخکوب کرده باشد، اثرش در جهت زمین گیر شدن انسان، به زمین خوردن انسان بیشتره. شهوات و علایق نادرست و هواها و هوسها. قلب سلیم از این مسائل پاک و پاکیزه است. گاهی قلب سلیم معنایی شده که یه مقدار اون بالاترین درجه قلب سلیم در بعضی از روایات آمده، اونها خب یه مقدار بیشتر بوده کسی کار کنه تا اون چنون بشه. در یه حدیث هست که القلب السلیم الذي يلقى ربه وليس فيه احد سواه. قلبی که کاملا قلب سلیم است، قلبی است که بیاید به پیشگاه پروردگار در حالی که جز خدا در این قلب چیزی نباشد. این میشه قلب سلیم. یک صلواتی به رحمت کنید. حال اون مقداری که ما باید اون حد اقلیشو داشته باشیم در این حدیث شریف آمده که در همین تفسیر کنز الدقایق در جلد نهم صفحه 486 اینجور نقل کردن که یک کسی از معصوم سوال میکنند از معنای تواضع، ضمن بیان معنای تواضع حضرت از قلب سلیم مسئله مطرح میفرمایند. میفرمایند که تواضع درجاتی داره. منها ان یعرف المرء قدر نفسه فینزلها منزلتها بقلب سلیم. وقت توضیح می فرمایند لا یحب ان یأتی الى احد الا بمثل ما یؤتا الیه. قلب سلیم وقتی کسی پیدا کرده که همون جور که دوست داره که مردم با او رفتار کنند، او هم با مردم همطور رفتار کنند. چطور آدم دوست داره که اگر یه اشتباهی کرده نسبت به کسی او ببخشه، انسان هم نسبت به او ببخشه. چطور انسان دوست دارد که کسی بهش ظلم نکنه، بی خودی بد و بیرا نگه، اذیتش نکنه، نسبت به کسی ایزا و اذیتی نداشته باشه. این قلبش میشه قلب سلیم. لا یحب ان یأتی الى احد الا بمثل ما یؤتا الیه. اون وقت حضرت توضیح دادن ان را سیئه درعها بالحسنه. آدم نسبت به خودش بدش نمیاد که اگه اتفاقا نسبت به کسی بدی کرده اون با خوبی برخورد کنه. آدم ما این نفهمی کردیم به یک کسی بی خودی تو گفتیم به عنوان تحقیر، آدم بدش نمیاد که اون گذشت داشته باشه، اون دیگه بر نگرده که دوتا تو بگه یک تو بگه. اینو دوست داره خودش هم نسبت به دیگران اینجوری عمل کنه. کاظم الغیظ دوست دارد که اگر چنانچه کسی انسان نسبت به او رفتار خوبی نداشته، او خشمش رو فرو بنشانه، غضب نکند بر او. انسان هم سعی کند که این چنین باشه. آفن عن الناس و به نتیجه اینجور بشه که حال گذشته از مردم داشته باشه. اینجور که شد میشه محسن و الله یحب المحسنین میشه. پس اینجور شد یه قلب سلیم اینجوریست. و همچنین در حدیثی هست قلب سلیم هو القلب الذي سلم من حب الدنيا، قلبی است که از حب دنیا سالم بمونه، حب دنیا او رو این طرف اون طرف نکشه. خب پس اجمالا این قلب سلیم شد. قلب متکبر جبار، اون هم در یک آیه شریفه هست، کذالک یتبع الله علی قلب متکبر جبار، آیه 35 سوره غافر. اون وقت قلب متکبر هم نم قلبیست که کبر میورزد در ارتباط با پروردگار، منکر عوالم بعد، منکر اون چه که در ارتباط با حق است و در مقابل حقایق حال پذیرش نداره. این قلب متکبر که از بدترین عوامل موجب انحطاط و پستی و بدبختی انسان این است که یه همچه حالتی داشته باشه، قلبش قلب متکبر باشه. یعنی وقتی حقی رو میفهمه آمادگی نداره که قبول بکنه، پذیرش نداره. کما این که از مهمترین عوامل رشد و تکامل انسان این است که قلبش حالت پذیرش داشته باشه، یعنی وقتی حرف خوب میفهمه قبول کنه. و در احادیثمون تشبیه های لطیفی شده که قلب متکبر مثلش مثل سنگ سخت است. بهترین دانه‌ای که میشود از این دانه بهره گرفت و گیاه مفید پرخاصیت از اون دانه به وجود آید، یا حبوباتی ارزنده از آن به دست آید، یا درختی پرثمر از این دانه به وجود بیاد، اگر رو سنگ سخت گذاشته بشه این خاصیتی نخواهد داد. یعنی هرگز این دانه درخت نمیشه. این دانه یک گیاه مفید که مورد نظره نخواهد شد. این قلب متکبر اینجوریست. عالی ترین حقایق در قلب متکبر ریخته بشه، بهش تذکر داده بشه، اگر قلب متکبر شده باشه پس میزنه، قبول نمیکنه، میشه بدبخت. اما اگر چنانچه قلب متواضع بود، اون مسئلهش مسئله اینه که یک کسی خانه ایست، خوبه که الان تو این طوفان و گرد و غبار و باد و یا به طور کلی آفتاب و از این خانه استفاده کنه، این خانه یه مقدار سقفش پایینه، درب ورودیش این پایین قرار گرفته، این میخواد وارد بشه، قلب متکبر مثل این میمونه که میخواد وارد بشه، نه متکبره، سرشو پایین نمی کنه، وایی که از این خانه باید استفاده کنه، نخیل سرش همه تو بلند میگیره، میاد جلو و هم میخوره به درب خانه و خونی هم میشه و ناراحت هم میشه. اما قلب متکبر اینه که خیر، از اینجا باید استفاده کنه، سرش میره پایین، میره تو خانه میشینه استفاده چه میکنه، برش میبره. اکثر بدبختی ها بر سر انسان ها که آمده است بر اساس همینه که میفهمه مطلب چیه، چون معمولا آدم درست و نادرست رو میفهمه. وقت وقتی که افتاده در مسیر انحطاط و به خود نمیاد، به سوء اختیار خودش، این حالت شدت پیدا میکنه، شدت پیدا میکنه، شدت پیدا میکنه، تا اونجا که چنان میشود که به روشنی میفهمد که تو بدبختی میفته، بازم لج میکنه. و جهدو با و استیقنت ها انفسهم. یارو نمیخوام شواهدی بگم برای که برسیم به چند کلمه که میخوام عرض کنیم انشاءالله، که اون جریان پیغمبر اکرم و ابو جهل رو و اون مسائل رو که توجه دارید که بخ به خاطر لجاج و عنادشون گاهی اونا در چه وضعیتی بودن، به روشنی میفهمیدن حق را، اما حاضر نبودم قبول کنم که حالا بگذرم از داستانی که به ذهنم زد از کنم. پس در سطح خودمان عزیزان توجه به این نکته داشته باشیم، این خیلی مهمه. در وضعیت خودمان، در حد خودمان، وقتی حرفی به ایمان گفته میشه، مطلبی تذکر داده میشه، به صورتی برخورد میکنیم به مطلبی، اگر دیدیم این مطلب حق است لج نکنیم، استقبال کنیم، بپذیریم، و اگر دیدیم که قلب نمیپذیرد به خداوند پناه ببریم، از خدا کمک بگیریم، که از بدترین مایای بدبختی همینه و از عوامل خوشبختی هم همینه که انسان حال پذیرش داشته باشه. حالا این داستان کوتاه رو اشکال داره که خیلی خسته نشید با این طرز صحبت کردن من. خدا رحمت کنه، یکی از دوستان من هم مشهد بودن، مرد بسیار موفقی بود، این پسرشون رفته بود آلمان و اونجا مشغول تحصیل بود، این رفته بود برای دیدن پسرشون و بعد برگشت. با من خوب نزدیک بود، سرامانه که نزدیک داشتیم، و من بهش گفتم که خب از آلمان چی سوغات آورده، فهمید که نمیخوام بگم چی بره من آورده از جهاتی. گو بله اتفاقا دو تا سوغات بود میخواستم بهت بگم آوردم از اونجا. یکیش این بود که میگفت پسرم به من گفت که هر دوتون فوت شدن، پسر چند مهندسی بود خدا رحمت کنه همشونه، گفت پسرم به من گفت یک مسیحی مسلمون شده و شیعه هم شده، و پدر اگر دوست داشته باشیم ما یک آشنایی داریم باش، این وقتی بگیریم بریم احوالش رو بپرسی ببینی از نزدیک. گفتم خوبه، رفتیم و من به پسرم گفتم بپرس که چی شده، شما مسلمون شدی شیعه شدی؟ و اما مسلمون شدم، من در ارتباط با خدا یه چیزی خودم نفهمیدم، بالاخره خدا هر کسی توجه به این که خدایی هست، اما اون خدایی که در انجیل آمده این خدا من رو نمی گرفت، این خدایی که مثلا در انجیل همین حرفای نادرستی که هست، خدا مثلا با حضرت آدم قرار شد که آدم قایم بشه، خدا قایم بشه، چنین چنان حرفای خرافی، دیدم اینا با ذوق من نسبت به خدا نمیگه. مطالعاتی ادامه دادم، رسیدم به ترجمه قرآن، دیدم عجب اون چیزی که کمی من میفهمم مرکزش اینجاست. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، این آیات توحیدی که واقعا عجیبه. دیدم عجب مرکز معرفت ذات مقدس حضرت حق اینجاست. علاقه من شدم، ادامه دادم، دیدم که بله کتابی است بسیار مهم در زندگی پیغمبر اکرم، و بالاخره با ادامه مطالعاتم موفق شدم به اعتقاد به رسالت خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی. اما شیعه شدم بعد که مطالعات ادامه دادم، دیدم این قرآنی که من فهمیدم و اون پیامبری که من شناختم با مطالعه و دقت، خلیفه این پیامبر از جنس همون مردمی که اونقدر چنین و چنان خودشون بیان جمع بشن بیاد تو خلیفه باشه، اونم نیمبند و اختلاف و قال و قیل. دیدم این خلیفه به پیغمبر نمیخوره. خلیفه این پیغمبر باشه که این پیغمبر آورنده این کتاب است، اینا با هم تناسب نداره، تناسب نداره. یه مقدار بیشتر مطالعه کردم، دیدم ولی جمعی هستن که میگوین که خلیفه پیغمبر را حتی خود پیغمبر هم تعیین نکرده، خدا تعیین کرده، پیامبر ابلاغ کرده. اینو مطالعه کردم، دیدم که این حرفیست که درست بفهمم، لذا شیعه شدم. خب چی شده حالا؟ قلبش قلب متکبر نبوده، متواضع بوده، مطلب حق را برخورد کرده، گرفته. یه مسیحی شده چی؟ شده شیعه. میگو البته بهش گفتم که شما با این وضعی که داری ایران ما نیا. بعد گفتش که برای چی؟ برای که بودم بهش بیای ایران بینیم ما شیعه کارمون خرابه، چنینیم، چنانیم، فلانیم، بعد ممکنه که برگردی. تبسمی کرد، گفت من دینم از شما که نگرفتم که با دید شما هم برگردم، من دیدم با این تحقیق گرفتم و با این حرفا برده میگردم. به پسرش میگه، به پسرم گفتم که بهش بگو خب از ارث محروم شدی، چون از ارث محروم میشه وقتی مسلمون میشه، اونجا پول زیادی قاعدتا نظرت رفته، خیلی بدش آمد. گفت خیلی بدم آمد از این حرف، به خاطر این که تو هدایت رو با پول رو عوض میکنی، من به هدایت رسیدم، حالا پول هرچی بود بشه. و به اضافه از کجا معلوم که من قبل از پدرم نمیرم؟ خب این قلب متواضع همه تو جلو میاد، جلو میاد. کاری خلاف داشته باشه دو تا تفکر راش پیدا میکنه، خوب میشه، ویل میکنه. اگر چنون چه کسی قلبش قلب متوجه بود و قلب منیب بود و قلب متواضع، دائم رو به تکامله. عکسش هم عکسش. اون وقت سوقات دومش هم مربوط به این صحبت میشه. میگفت دومش هم بود که به یک از جوانه مشهد بون اونجا برخورد کردیم در آلمان و گفتیم که حال چطور؟ گفت خوب خوبم و چنین و چنان. گفتم خب حالا نماز اینجا کجا میری بخونیم، مثلا جایی که مناسبه؟ گفت حاجی ما دیگه از مشهد آمدیم اینجا، کسی اسم نماز به ما نبره، تو باز آمدی اینجا اون پرسی با نماز چکار میکنی؟ بینمون کنی. اون قلبش متواضع مسیحیست میشه شیعه، این قلبش متکبره تو مرکز شیعه است ولی میشود منحرف. اینه که این حالت خیلی عالیست که انسان مراقبش باشه. اون وقت سومش قلب منیبه. قلب منیب که تو این آیات سوره قاف که میخوندیم، همه آیات که حالا خوندیم، و جا به قلب منیب. قلب منیب یعنی اون قلب متوجه به پروردگار، زیاد رجوع میکنه به خدا، زیاد رجوع میکنه به خدا. این وقت و بی وقت حال توجه به پروردگار داره، حالتش جوری شده که اگر چیزی دست و پاگیر نشود براش از کارهایی که مشغول است، دوست داره که همینطور هی خدا رو یاد کنه، خدا رو یاد کنه. گاهی کارها به گونه ایست که نمیشه با اون کارها یاد خدا بکنه، طبعا گرفتار اون کارهاست، کسبیست، خریدش، فروشیست، این قیمتش اینه، چنانه، تحصیلیست. اون وقتی که از اشتغالاتی که این حالت رو مانع است ولی اشتغالات درستی است که همون هم در راه است، از اون اشتغالات تا فارغ میشه دل متوجه خدا میشه. مثل این قطب نمایی که تا میذاری دو زمین نوسانی پیدا میکنه، بعدش متوجه میشه به مرکزی که باید متوجه بشه. این دلش حال توجه به خدا پیدا کرده. من خیلی دیدم افرادی که اینجور بودن، واقعا خیلی وقتا تو همین قشرایی هم که مشغول کارن، کاری مشکلی هم دارن. یا آقایی بود که راننده تاکسی بود، یادم میاد وقتی که اولا باهاش برخورد کردیم، بعدم تهران بود و کم کم آشنایی بیشتر بود، نشستم تو تاکسی و این هم بود که تا این دیگه کار رو لازم میگو الله، دلش خود به خود متوجه خداوند متعال بکن. این قلب منیب، این توجه داره به خداوند، این حالت از اون حالت هاییست که خیلی ارزش داره. این انسان به اون چه که میبایست برسد رسیده و بعد هم تکامل پیدا میکنه، قلب منیب. و با توجه به این جهت، اون وقت از چیزهایی که این حالت را در انسان تقویت می کنند اینه که استفاده کنه از دعا کردن، و در مواقعی که مواقع دعاست از دعا غفلت نکنه. این دعا حال توجه به پروردگار، و اون وقت دعا که معلومه که چقدر مهمه، بعضی از ساعات، بعضی از روزها، بعضی از اوقات هست که اون وقت بیشتر باید انسان متوجه باشه. شب جمعه است، بیشتر از دعا استفاده کنه. روز جمعه است، بیشتر استفاده کنه. مکان مقدسی است، مسجدی است، بیت الله الحرام است، مشاهد مشرفه معصومین است، مواقع مختلف، زمانهایی، مکانهایی که دعا خاصیتش بیشتر است، وقتی انسان پیش میاد براش مغتنم بشمارد و از اونها قبلت نکنه. خب حالا تا اینجا با این وضعی یه مقدار ناجور امروزم که صحبت نمیتونم بکنم، براتون عرض کردم کم کم عرضم رو جمع کنم. این حرف آخرم اینه که از اون شبها و اوقات و زمانهایی که بسیار بسیار مهم است که عرض شد از مدارک استفاده می شود، از اون شب مهمتر شبی نداریم، امشب است که انشاءالله درکش بکنیم. چون انشاءالله که میگیم که معلومه، بخاطری که ما بسیاری از اوقات شده آدم سعی ساله می افته می بردیم، داره حرف میزنه ساکت میشه تمام میشه، ولی امیدواریم درک کنیم امشب را. شب 23 خیلی مهمه. شب قدر احتمال قوی تر از سه شبی که احتمال قدر در آن است، شب 19 و 21 و 23 شب 23 در مفاتیح یک جمله هست اما توضیح ندادم. توضیحش اینه که نوشتن شب 23 لیله جوهنیست. لیله جوهنیست یعنی چی؟ لیله جوهنیست توضیحش اینه، شخصی بود از قبیله جوهن، این راهش تا مدینه دور بود، فاصله داشت، این آمده بود خدمت پیغمبر اکرم، با آدم از اون بود، به حضرت عرض کرد که یا رسول الله من راهم دوره، هر شب نمیتونم بیام مدینه خدمتتون. از این شبها مهمترین شبی که شایسته است محضرتون رو درک کنم اینجا خدمتتون باشم کدوم شبه؟ حضرت فرمودن شب 23 بیا. و چون این شخص از قبیله جوهن بود، اون وقت گفته شد لیله جوهنی، شبی که در ارتباط با این شخص. از اینجور اشارات و نشانه ها زیاد داریم که میرساند که شب 23 شب بسیار بسیار مهمی است. اون وقت هم دو که عرض کردم یه مقدار مقدمات شو آدم ترتیب بده از استراحات قبلی و جهات مختلف تا اینکه موفق بشه. و یه حدیث در ارتباط با شب قدر و اهمیتش و این مسائل عرض کنم، عرضم رو جمع کنم، اینه که در همین تفسیر شریف کنز و دقائق اینجا یه حدیثی به این صورت نقل شده در ذیل سوره مبارکه قدر جلد آخر 60 جلد 14 هم. از وجود مقدس، خیلی حدیث فوق‌العاده است، از وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی اذا کانت لیلة القدر یأمر الله جبرئیل، وقتی شب قدر میشه خداوند متعال امر میفرماید به جبرئیل، فهبت فی کبکبت من الملائکه، با گروهی از فرشتگان جبرئیل فرود میاد، و معهم لواء اخضر، پرچم سبزی در اختیارشون، اون پرچم را بر پشت بام کعبه نصب میکنن، فیرکن اللواء علی ظهر الکعبه، و له ست معه جناح، منها جناحان لا ینشرهما الا فی لیلة القدر، اون وسائلی که در اختیار دارد جناب جبرئیل، پرهای جبرئیل گفته می شود که بسیار است و فراوان، دو تا از اون پرهاست که جز در شب قدر باز نمی کنه، دو تا از این پرها وضعش اینه، فینشرهما فی تلک اللیله، اون وقت این پرها باز میشه در شب قدر، مشرق و مغرب عالم را فرا میگیره، فیتجاوزان المشرق والمغرب، و فرشته ها را جناب جبرئیل همه جا میفرسته، شرق و غرب عالم، و فرشته ها منتشر میشن در شرق و غرب عالم، چگاه میکنن؟ فیسلمون علی کل قائد و قائم و مسلم و ذاکر، هر نقطه عالم که کسی به یاد خداست، نشسته خدا رو یاد میکنه، ایستاده خدا رو یاد میکنه، در حال نمازه، در حال ذکر متوجه به خداوند متعال است، این فرشته ها بر اونها سلام میکنن، فیسلمون علی کل قائد و قائم و مسلم و ذاکر و یصافحونهم، با این جمع به یاد پروردگار مصافحه میکنن. دعا ما نمیفهمیم که، خب مشخصه خیلی اوضاع احوالی است که متوجه نمیشیم، نمیفهمیم. فرشته های اطراف من طبق بعضی از روایات به طور معمول 10 تا فرشته موکلمون هستن، خب نمیفهمیم، متوجه نمیشیم، برخوردی نمیکنیم و محجوبیم از این که اینها رو متوجه بشیم. وقت البته گاهی میشه بعضی شده که این حجاب کنار رفته، یه چیزی متوجه شدن، یه چیزی فهمیدن، فیسلمون علی کل قائد و قائم و مصلی و ذاکر و یصافحونهم، بعد منظور این جمله بیشتر که چقدر مهمه، و یؤمنون علی دعاهم حتی مطلع الفجر، آمین میگویند به دعای این مردمی که به یاد خدا هستن. وقتی که فرشته ها اینا آمین میگن و اینها این مأموریتشونه، طبیعی است که زمینه لطف و عنایت پروردگار بسیار، فاذا طلع الفجر، وقتی که طلوع فجر می شود، نادا جبرئیل معشر الملائکه الرحیل الرحیل، جبرئیل به فرشته ها میگوید که شما برگردید برگردید. فیقولون یا جبرئیل ما صنع الله فی حوائج المؤمنین، خداوند متعال در ارتباط با حوائج این مؤمنینی که به یاد خدا بودن من امت محمد صلی الله علیه و آله، خدا با اینا چه کرد؟ اینهایی که به یاد خدا بودن متذکر بودن، پروردگار متعال چه عنایتی به اینها کرد؟ فیقول جبرئیل میگوید ان الله نظر هذه اللیله الیهم فعفا عنهم و غفر لهم، خداوند نظر لطف کرد به همه اینها و همه شون بخشید الا چهار گروه، الا چند گروه. فغفر لهم، خداوند متعال مگر چند گروه را. فقیل، به پیغمبر اکرم عرض شد که اونایی که مورد بخشش قرار نگرفتن کیا بودن؟ قال رجل مات مدمن و خمرن، اونی که شرابخوار بوده به شرابخوارش هم ادامه داده و همون حالات هم برده، این لطف نصیب اینا نمیشه. و آقن لوالدین، و اون فرزندی که پدر و مادرش رو اذیت کرده باشه. آق والدین معمولا نوعا اشتباه گفته میشه، میگن پدر و مادر فرزند رو آق کرد، نه، آق یعنی اذیت، فرزند پدر و مادر آق میکنه، آق یعنی اذیت کردن. من اق والدی، کسی که اذیت کند پدر و مادرش را، فرزند است که اذیت که میکنه نتیجهش این میشه. دوم و اق لوالدی و قاطع رحم، و دیگر کسی که قطع صله رحم بکنه. البته میدونیم رحم بسیار مهم، الا اون وقتی که آدم میدوند اگر در ارتباط باشه به گناه میفته، اون وقتی به گناه میفته هیچی، مشکل دیگه نداره و قطع صله رحم دیگه مسئله نداره. خب پس امشبی که در پیش داریم یک شب این چنین مهم و با اهمیتی است که شایسته است انشاءالله غفلت نکنیم و از همین حالا یه مقدار آمادگی بیشتر پیدا کنیم، یکم استغفار میکنیم و استفاده میکنیم از مناجات آقا امیرالمومنین علی علیه السلام که یادمون دادن که چجور در خانه پروردگار بریم و از خدای مهربانمون بخوایم که امشب رو توفیق پیدا بکنیم برای اینکه دعاهایی که سعادت دارینمون را تأمین میکنه به فضل پروردگار داشته باشیم، و اون وقت عنایات الهی وقتی که انسان پاک و پاکیزه شد، اون وقتی که زمینه معرفت بیشتر، الطاف بیشتر، قرب بیشتر، تا آدم آلوده هست اصلا زمینش نیست دیگه. وقتی یک ظرفی کثیفه، تا وقتی کثیفه که غذای مفید ارزنده که توش نمیریزن، تا وقتی یک پارچه سخت کثیفه، خیلی کثیفه که تو این پارچه گوهر نفس که نمیگذارن، که تا یک کاغذی خیلی کثیفه که روش عبارات عالی ارزندهی که نوشته نمیشه، که تا وقتی که انسان کثیفه به آلودگی های مختلف، کثافت حسد، کثافت بخل، کثافت کبر، کثافت مردم آزاری، کثافت غیبت، پناه به خدا، کثافت تهمت، چقدر اینم عجیبه. خدا نکنه انسان این بدبختی رو گرفتار بشه، گاهی میشه که آدم با یک کسی بد شده، حالا به هر جایی، یا به حق و باطل، گاهی میشه حتی و حالا که بد شده باکی نداره از اینکه بهش تهمت هم بزنه، دروغ هم بهش بزنه، خیلی بدبختیست تهمت بزنه. این کثافت های مختلف، کثافت آلودگی چشم، آلودگی گوش، آلودگی زبان داخل خانه و هاکذا. از همه اینها که انسان استغفار جدی بکند پروردگار هم که مهربان مهربان است، اگر انسان تصمیمش جدی شد، به محض این که تصمیم جدی باشه و استغفار بیاد و انسان استغفار کنه، خداوند متعال لطف میکنه، پاکش میکنه، پاکیزش میکنه. یک نظر عنایت پروردگار همه چیز رو عوض میکنه دیگه. خداست دیگه، یحیی و یمیت، زنده میکند، میمیراند. بله، هر چه ما کثیف باشیم از این کتاباتی که الان گفتم، اگه کسی همش هم داشته باشه، اما اگر راست بگوید، فکر کرده، حساب کرده که ارزش نداره، خوبه که خوب بشه، تصمیم بگیرد و استغفار کند، خداوند یه توجه میکند، چون پاک و پاکیزش میکند که همه این پلیدی ها کنار برود، روحی مصفا و قلبی سلیم و زمینه از برای انوار حق، عنایات حق. اون وقت دیگر این روزا و این ساعت ها دیگه وقتی شده و حیفه که انسان قفلت داشته باشه. همین حالا بازم عرض بکنیم، خدا الله به حقیقت آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام که این شبها این روزها به یاد حضرتش دوستان بودن و به ذکر فضائل حضرت دلها روشن می شده، خدایا به حقیقت حضرتش الان یه نگاه این چنینی به همه من عنایت بفرمایید. وقتی ولی خدا یک نگاهی بکند این چنین مثل وجود را مبدل به طلا میکنه، اون وقت دیگه خدا که یک عنایت بکنه که اصلا دیگه. زیاد شنیدید که اون کسی بود که صداش خیلی خوب بود و شعر جاهلیت رو میخوند و اشعار نادرست رو میخوند و رفقاش دیدن که مدت این اون شعرها نمیخونه دیگه، گفتن خیلی اقتاس که اون شعرها دیگه نمیخونه، چه نمیخونه اون شعرها رو؟ خب بله، یه جریانی پیش آمد کرد دیگه، هر وقت بخوام بخونم قرآن بخونم. چی جریان؟ خب آقا از تمیر من برخورد کردم، فهمیدن که خدا صدای خوب به تو داده، چه این شعری بد رو بخونی؟ قرآن بخون. بودم آقا قرآن رو بلد نیستم، این شعرها رو بلدم. اینو که گفتم، حضرت یه جمله آهسته کنار گوشم گفتن، رد شدم، گفتم رد شدم، تا گفتم رد شدم دیدم عجب قرآن رو کلش حفظم، کلش حفظم. اینه که به برکت این عنایت مولا، یک عنایت. بله دیگه، اینا کسانی هستن که ان الله اقدرنا علی ما نرید، محدوده تصرفشون، محدوده ارادهشون، یعنی هر اون چه اراده کنند به اذن پروردگار انجام میشه. ان الله اقدرنا علی ما نرید، حضرت باقر علیه السلام فرمود، و همه چیز در قبضه قدرتشون هست وقتی بخوان کاری بکنند. که دیگه فرامون شنیدید به همه الله کرامات و معجزاتی که این چنین بوده از معصومین علیه السلام. اون وقت آقا از تعمیر به اذن خدا که یک عنایت میکنن، این میشه که نه، آقا از تعمیر گوی میشه مؤمنین خوب یه دعا میکنن، یه دعا میکنن، میدید دعاشون چطور عجیب میشه. داشته میمورده یک کسی واقعا در حال احتضار بوده، یکی از این افراد خوب ارزنده خدا رحمتشون کنه، گفتن آقا حمد چیزی بخونید، حمد خونده و پا شده، تعجب کردن همه ایتاشو به مرد، یه هم دکتر هم گفتن تموم بده کن. بعد گفتن آقا خیلی عجیب شد، گفتن برای من خب به فضل خدا قدمی تا کنون برای شخصیت خودم، موقعیت خودم، هوای نفس خودم بر نداشتم، بخواد یه تازه از خدا بکنم دیگه، خدا لطف بکنه دیگه، عنایت بکنه. یه دعای یک مؤمن کارسازه اینجوری. حالا خود خداوند متعال آدم جدی بگه خدا پشیمونم، این نفهمی یا حیفه که من و سلمونم و بای آلودگی یا از این آدم برم، تو اگه عنایت کن، تو لطف کن، سخته، تو اگه عنایت نکنی من نمیتونم خدا، تو عنایت نکنی من عاجزم. دیگه همون که باز فرامون دیگه شما این روز تکرار مکرات خیلی میگم، اون جنابی که اون پیامبر در ارتباط با وحی خدا بهش فرمود به فلانی، آدم خوبی هم بوده ولی خب یک گناهی هم میکرده، بهش بگو که یک بار این گناه کردیم و بخشیدیم گرفتار نکردیم، بار دوم بار سوم دیگه اگه این گناه بکنی گرفتار بکنی معذبت بکنی. به پیغمبر از که متشکرم شما پیغام آوردید، سهری پا شد که خدا پیغام پیامبر رسید، اما پروردگار من اگه تو کمک نکنی من همونم باز تو کمک کن، تو لطف کن، تو عنایت، تو دستمو بگیر. اینجوریه، اینه که عرض میکنی پروردگار اگه تو کمک نکنی باز همونی میگه، ما او کمک خاص تو رو الان امروز میخوایم، به امشب میخوام، به این ساعت همون خدایا به حقیقت این عزیزانی که از این عزیزان مقربتر به پیشگاه تو وجود نداره که ارزش تمام فرشتگان در تقربشون و قرب همه انبیا در تقربشون به نسبت محبتشون و پذیرششون ولایت این شخصیت هاست، پروردگارا و به حقیقت این عزیزان چنین تفضلی الان برای همه ما و همه دوستان اهل‌بیت که بخوان چنین چیزی را عنایت بفرمایید. حالا چند تا استغفار میکنیم و این مناجات آقا امیرالمومنین علیه السلام و عزیزان یه با توجه بیشتر امیدواریم که عنایت خدا نصیب باشه، چه استغفارهایی چه مناجاتهایی مولا داشتن، چه حالاتی داشتن تو مناجاتها. مولا یا مولا انت المولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا. خدا آقای ما توی، مولای ما توی، ما عبد توی، مگه عبد هیچ راهی داره جز این که به طرف مولاش بیاد. مولای یا مولای انت الغنی و انا الفقیر، تو که می نیازی، منم که همه جور محتاجم، جسمم، روحم، همه شعورم، احتیاج در احتیاجم، مگه هیچ راهی دارم جز این که به طرف تو بیام و تو لطف کنی. مولایا یا مولایا انت المالک و انا المملوک و یرحم المملوک
انزل مخسر وانا المسير
اندر محسن من المسی اندر محسن من المسی وهل يرم المسی الا المحسن.
اینجور با خدا حرف بزنیم
حالا همونی که گاهی عرض میکنم که اگر بخوایم دیگه درست مطمئن بشیم، حالا ما خودمون استغفار کردیم، اما دوست دارید حضرت زهرا برامون استغفار کنن چیکار کنیم؟ دوست دارید امیر المؤمنین برای ما استغفار کنن چیکار کنیم؟ دوست دارید امام حسین علیه السلام برامون استغفار کنن دیگه چی میشه چیکار کنیم؟ حدیث رو چند بار براتون خوندم که آقا امام حسین وقتی توجه دارن به ظاهرینشون یا گریه کنندگان بر حضرت، اون وقت میگوین مادر عزیزم شما برای اینا استغفار کنید، منم استغفار میکنم، پدر بزرگوارم شما برای اینا استغفار کنید. حالا این کار میکنیم و زیارت میکنیم و به یاد حضرتش تا چنین استغفاری را نصیبمون بشه. السلام علیک یا ابا بگم چهاری داشتن اون عزیزانی که اون جریان ها رو دیدن چقدر دشوار بوده. وقتی زن ها بچه ها از خیمه ها دویدن به طرف قتلگاه، چه که سکینه علیه سلام فهمید بدن بدن پدر عزیزشه. آقا یک دختر ببینه بدن پدر اینجور قطع قطع شده بر جراحته، بمیرم سر در بدن نیست، قد مجروح شده که چنین و چنان لا اله الا الله چطور میتونه طاقت نمیشنن تا بی بی فهمید بدن بدن پدر است، اعتنقت جسد اخیه. لا لا الا الله. پدر مادر مریضه، بچه میاد کنار بستر، دختر میاد کنار بستر، نمیتونه ببینه بابا مریض بیحال، یه مقدار حال پدر به هم خورده باشه پریشون احوال میشه، نمیدونه چی کار کنه. حالا دختر ببینه پدر به این کیفیت روی زمین افتاده، لا لا چه کار کرد بی بی؟ با پدر معانقه کرد، اتنقد جسد عبی. لا 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 من نمی فهمم بی بی چه کار کردن. آقا معانقه اینه که انسان با طرفی که معانقه میکنه سینه‌ش رو به سینه‌ش میگذاره، گردن و برگردنش میگذاره، این میشه مانگه. آقا این بدن رو زمین افتاده بوده، این دختر همین چکا کرده؟ بدن رو برگردنده بیبی زینب برگردنده بودن. ایشان پس از این جریانی کارو کرده خود این دختر بدن رو برگردنده بوده. بعد چیکار کردن؟ بعد خودشون رو بدن انداختن شده مانقه یا هر جور بوده بدن رو نشوندن بغل گرفتن ایتن اقرد جسد امیان ابتا ابتا انظر الى امتی المظلوم بی بی سکینه صحبت نکرد حتی از ناراحتی های پدر هم صحبت نکرد. معلوم میشه اونجا یه شرایطی بوده که بی بی زینب خیلی براتون سخت بوده. اینه من تشریح نمی کنم آقه بی بی نمیخواسته از اونجا پاشه، اون رزنه ها میخوان بی بی رو بردارن. بعد دیگه معمولی بر نمی دارن چه کار میکنن کار کنن. این بود که سکینه علیه السلام صدا زد بابا ببین عمم مظلوم
I'm gonna